أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در بحث از تعدد اسباب و وحدت جزاء، ما در دو مقام بحث می‌کنیم. مقام اول جایی است که دو قضیه شرطیه داشته باشیم، مثل اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع. الان دو قضیه شرطیه در اینجا ذکر شده و اسباب در اون متعدده و جزاء واحد. خب در صورت اول ما هم مسئله تداخل اسباب را مورد رسیدگی قرار دادیم و هم تداخل مسببات رو، و فرق این دو را هم عرض کردیم که چیست. صورت دوم اونجایی است که ما یک قضیه داشته باشیم، مثل اذا بلت فتوزع، لکن تصویر تعدد در ناحیه شرط به این صورت است که ما به جای این که مثلا دو تا طبیعت متفاوت رو به عنوان دو سبب در این دو قضیه شرطیه ذکر کنیم، دو فرد از یک طبیعت محقق شده و در ظاهر این جمله و قضیه شرطیه هم انعکاس پیدا نکرده. مثلا یک کسی دو بار حدث بول از او سر زده، یا کسی مثلا یک بار خوابیده و از خواب بیدار شده، اونگاه برای بار دوم خوابیده و از خواب بیدار شده. اینجا بحث در این است که اگر دو فرد از طبیعت بول یا دو فرد از طبیعت نوم تحقق پیدا بکند، آیا ما قائل به تداخل یا عدم تداخل اسباب می شویم؟ و همچنین در ناحیه مسبب آیا باید قائل به تداخل بشیم یا عدم تداخل؟ یعنی این در قضیه واحده هم مسئله تداخل و عدم تداخل اسباب و نیز تداخل و عدم تداخل مسببات تحقق پیدا میکنه. خب اگر بخوایم موضوع تداخل اسباب و مسببات را در قضیه واحده تبیین بکنیم، باید اینطور بگیم: معنای تداخل اسباب در قضیه واحده اینه که آیا با حادث شدن متعدد بول، این که دو بار حدث بول سر بزنه، آیا تکالیف متعدد به گردن مکلف ثابت میشه یا تکلیف واحد؟ یعنی ذمه مکلف مشغول به دو تا تکلیف میشه یا مشغول به یک تکلیف؟ معنای تداخل مسببات در این قضیه اینه که خب اگر ما قائل به عدم تداخل اسباب شدیم، آیا در مقام عمل و امتثال یک وضو کافی است یا باید دو بار وضو گرفته بشه؟ پس تصویر تداخل اسباب و تداخل یا عدم تداخل اسباب و نیز تصویر تداخل و عدم تداخل مسببات در قضیه واحده هم معلوم شد. خب حالا اینجا بالاخره باید قائل به تداخل بشیم یا عدم تداخل؟ برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم، ابتدا باید معلوم بشه که چه چیزی اینجا به عنوان شرط ذکر شده. آیا اون چه که به عنوان شرط ذکر شده طبیعت البول است یا کل فرد من افراد البول؟ اذا بولت فتوزع آیا به این معناست که اذا تحققت طبیعت البول فتوزع یا اذا تحقق کل فرد من افراد البول یجب علیک الوضوء؟ طبق یک احتمال شرط عبارت است از افراد طبیعت. اگر ما گفتیم شرط افراد طبیعتن، خب معناش اینه که هر فردی در تأثیر گذاری و سببیت و شرطیت مستقله، یعنی فرد اول از بول مستقل در تأثیره، فرد دوم از بول مستقل از تأثیره. اما اگر گفتیم طبیعت و ماهیت بول سبب برای وجوب وضوست، اینجا دیگه کاری به افراد نداریم. یک طبیعت محقق بشود، این منجر به وجوب وضو میشه، نتیجهش وجوب وضوست. در صورتی که شرط عبارت از کل فرد من افراد سبب باشد، قهرن اینجا ما باید قائل به عدم تداخل بشیم. یعنی باید بگیم فرد اول از بول موجب وجوب وضوست، چون ظهور این قضیه در اینه که هر فردی مستقل در سببیت و تأثیره. فرد دوم که محقق بشه، اینجا هم وجوب وضو ثابت میشه، چون این هم مستقل در سببیت و تأثیره. و چون هر فردی سببیت مستقل نسبت به جزا دارد، لذا باید به حسب قاعده قائل به عدم تداخل بشیم. اما اگر ما گفتیم سبب و شرط عبارت از طبیعت و ماهیت بوله، بالاخره طبیعت و ماهیت با قطع نظر از افراد به عنوان سبب ذکر شده، یعنی اونچه موجب ثبوت وجوب وضوست عبارت است از طبیعت البول. خب اگر طبیعت ملاک باشه، طبیعتاً با حادث شدن با تحقق فرد اول از این طبیعت وضو ثابت شده. طبیعت دیگه تعدد و تکثر درش راه نداره. چون طبیعتو توجد و به وجود فرد ما، همون فرد اول که محقق شد طبیعت موجود شده، حالا میخواد فرد دیگر محقق بشود یا نشود. مخصوصا که ما در این مسئله دید عرفی را ملاک قرار میدیم. ما در مباحث گذشته در جایی که دو قضیه شرطیه در کار بود گفتیم اون چه دلالت میکنه، اون چه که دلیل بر تقدم ظهور جمله شرطیه بر اطلاق جزای عرفه، عرف اون رو مقدم میکنه، عرف میگه شرط و جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله داره. حالا اینکه ملاکش چیه؟ عرض کردیم مبتنی بر برخی ارتکازاته که حتی ممکنه این ارتکاز باطل هم باشه، مثل قیاس تکوین، قیاس تشریع به تکوین، یا نه مبتنی بر یک ارتکاز صحیح باشه. به هر حال اگر ما ملاک رو عرف قرار بدیم، مخصوصا این جهت بیشتر روشن میشه که عرف میبینه وقتی فرد اول از بول تحقق پیدا کرد، میگه سبب برای وجوب وضو فراهم شده، پس وضو واجب میشه. حالا اینکه فرد دوم هم تحقق پیدا کنه، اینجا دیگه ما به لحاظ طبیعت نمیگیم تعدد پیدا شده، نمیگیم طبیعت متعدد شده. اون حکم عقلی که از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما، یعنی طبیعت با اولین فرد، با یه فردی فل جمله تحقق پیدا میکنه. حالا در بخش دومش خب مشهور اینه که میگن از طبیعت و لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها، طبیعت منعدم نمیشه مگر به این که همه افرادش معدوم بشن. خب این حکم عقلی البته مورد اشکال هم قرار گرفته از ناحیه برخی مثل امام رحمت الله علیه. در بحث‌های اصولی ما این رو ذکر کردیم که امام می‌فرماید اون چه معروف شده که از طبیعت لا تنعدم و بن ادام الا بن ادام جمیع افرادها، این هم درست نیست، بلکه باید بگیم از طبیعت لا تنعدم و الا بن ادام فرد ما، یا از طبیعت تنعدم و بن ادام فرد ما. همانطوری که طبیعت به این ادام به وجود فرد ما تحقق پیدا می کند، به انعدام فرد ما هم معدوم میشه، چون طبیعت به اعتبار اون فردی که معدوم شده منعدم شده، به اعتبار فرد دوم هم منعدم شده. خب این البته هست، اگر این رو ملاک قرار بدیم طبیعتا ممکنه یه مقداری، خب به هر حال کسی ادعا کنه که اگر از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما، طبیعت به اعتبار فرد اول تحقق پیدا میکنه، به اعتبار فرد دوم هم تحقق پیدا میکنه، پس به یه معنا طبیعت قابل تعدد هست. این اگر هم پذیرفته بشه به عنوان حکم عقلی است، در حالی که اینجا ما معیارمون نگاه و دید عرفه، کاری به عقل نداریم. عرف میگه از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما، طبیعت رو قابل تعدد نمیدونه. همین که میگه، همین که یک فردی تحقق پیدا کرد طبیعت موجود میشه، بیش از این هم دیگه ما کاری نداریم. به هر حال عرض به حضور شما، این که ما در این مسئله قائل به تداخل اسباب بشیم یا قائل به عدم تداخل اسباب بشیم، مبتنی بر این است که شرط و سبب را در این قضیه شرطیه واحده عبارت از کل فرد من افراد طبیعت البول بدانیم، یا شرط و سبب را عبارت از خود طبیعت البول بدانیم. اگر کل فرد من افراد البول شرط و سبب قرار گرفته باشند، اینجا قاعده اقتضای عدم تداخل داره. اگر طبیعت البول به عنوان سبب و شرط اخذ شده باشه، طبیعتاً اینجا باید به حسب قاعده ما قائل به تداخل بشیم. خب حالا کدام یکی از این دو اینجا به اصطلاح قابل قبوله؟ بالاخره شرط و سبب عبارت از طبیعت یا عبارت از فرد؟ ببینید، به نظر می رسد که اگر ما بخوایم شرط و سبب را خود طبیعت قرار بدهیم، این از موضوع و محل نزاع خارج میشه، چون محل نزاع ما در بحث تداخل و عدم تداخل این بود که دو فرد تحقق پیدا کردن که هر کدام دارای اثرن. اگر ما بخوایم خود طبیعت را موضوع قرار بدیم و بگیم اون چه که شرط طبیعته، این خود به خود دیگه به اصطلاح از بحث ما خارج میشه. ما باید توجه داشته باشیم نزاع ما در جایی است که دو فرد تحقق پیدا بکنه و هر فردی هم یه سببیت مستقله ای داشته باشه، تا ما باید بیایم بحث کنیم آیا اینها تداخل پیدا میکنن یا نه. اگر مسئله طبیعت اینجا ملاک باشه، اگر اونچه که شرط و سبب قرار داده شده خود طبیعت باشه، خب اینجا که دیگه نزاعی باقی نمیمونه. طبیعت موضوع قرار گرفته و کاری هم به افراد نداریم ما. خب قهرن باید بگیم پس دیگه بحثی و نزاعی درباره تداخل و عدم تداخل وجود نخواهد داشت. ببینید، بحث ما باید به نحوی ترتیب داده بشه و صورت بگیره که عرض به حضور شما، بالاخره ما دو فرد را که هر کدام دارای اثر مستقلند داشته باشیم، تا بعد ببینیم آیا تداخل میکنن یا نمیکنن. لذا به نظر میرسه که موضوع بحث، یعنی اونچه که اینجا به عنوان شرط و سبب قرار گرفته، باید کل فرد من افراد البول باشه. یعنی که انه گفته شده، منظور از که انه اینجوریه که منظور از اذا بلتف توزع اینه که کل اذا تحقق کل فرد من افراد البول یجب علیک الوضوء. خب اینجا جای این سوال و پرسش هست که خب حالا اگر دو فرد تحقق پیدا کنن، آیا ما قائل به تداخل میتونیم بشیم یا نه؟ عرض به حضور شما، البته یمکن ان یقال که در همین اذا بلتف توزع ما شرط و سبب را طبیعت قرار میدیم، اما اون چه که اینجا منظوره و داریم درباره اون بحث میکنیم افراد طبیعتن. بالاخره در این صورت هم باز خیلی فرقی نمیکنه، نتیجه یکیست. اگر ما بگیم خود فرد به عنوان شرط و سبب قرار داده شده، یا بگیم طبیعت شرط و سبب قرار داده شده ولی مقصود فرد طبیعته، نتیجه اینه که با تحقق دو فرد از افراد این طبیعت و با توجه به این که فرد سببیت برای وجوب وضو داره و هر فردی سبب برای یک اثره و هر یک تأثیر مستقل دارند نسبت به مسبب خودشون، قهرن قاعده اقتضای عدم تداخل دارد. پس در جایی که قضیه شرطی واحده باشه، همانند جایی که دو قضیه شرطی داریم، قاعده اقتضای عدم تداخل داره. با توجه به این که شرط و سبب عبارت از فرده و فرضم اینه دو فرد هر یک مستقلن تأثیر در مسبب دارن، پس اینجا باید قائل به عدم تداخل بشه. اما نسبت به تداخل مسببات چی؟ خب تا اینجا معلوم شد قاعده اقتضا میکنه که اسباب تداخل پیدا نکنند، یعنی هر فردی از افراد وضو دو تا تکلیف به عهده ما ثابت میکنه. حالا آیا مسبب هم تداخل، مسبب هم غیر متداخله؟ یعنی در ناحیه مسبب هم باید قائل به عدم تداخل بشیم یا اونجا فرق میکنه؟ خب بحث تداخل مسببات که پیش میاد، این اساسا گفتیم مبتنی است بر قول به عدم تداخل در ناحیه اسباب، که ما ببینیم اگر تکالیف متعدد شدن، ما میتوانیم در مقام امتثال به فعل واحد به هر دو تکلیف عمل بکنیم. خب در ناحیه مسبب چه باید بگیم؟ اینجا هم به نظر میرسه با توجه به اون چه که در صورت اول گفتیم که اساساً یا فرض مسئله به اصطلاح در جایی است که میخواد اجتماع حکمین المتماثلین علی موضوع واحد باشه، که اون گفتیم محال شدنی نیست، پس باید قائل به عدم تداخل بشیم، یا به نحوی است که اجتماع الحکمین المتماثلین پیش نمیاد. خب در این صورت ما اگر بخوایم به ظهور این شرط نگاه کنیم و بگیم ظاهر این جمله شرطیه واحده این است که کل فرد من افراد البول، اذا تحقق کل فرد من افراد البول یجب علیک الوضوء، خب این ظهور داره در تأثیر هر فردی در سبب به نحو استقلالی، پس اینجا باید قائل به عدم تداخل بشه. بر فرض این ظهور رو هم نادیده بگیریم، اصل اشتغال این اقتضا رو داره، چون فرض اینه، ما گفتیم تکالیف متعددن، در ناحیه اسباب گفتیم تکلیف متعدده، دو تا تکلیف به گردن ما آمده، پس اشتغال متعدد یقینیه. برای این که فراغ یقینی پیدا کنیم باید امتثال هم متعدد باشه، لذا باید قائل به عدم تداخل بشیم. پس در ناحیه مسببات هم قاعده اقتضای عدم تداخل داره. بله، اگر دلیلی قائم شد مبنی بر تداخل مسببات، دلیل قائم شد به این که ما در ناحیه مسبب و در مقام امتثال می توانیم به فعل واحد هر دو تکلیف را امتثال کنیم، خب اینجا ما تابع دلیلیم و همونطور که قبلا هم گفته شد هیچ محذوری در ورود دلیل بر تداخل وجود نداره، خلافا لشیخ الاعظم که ایشون فرمودن اساسا معقول نیست دلیل بر تداخل وارد بشه، ما سخن ایشون رو رد کردیم. پس با توجه به اینکه امکان ورود دلیل بر تداخل هست، چنانچه دلیلی بر تداخل اقامه بشه، مقاله ما میگیم به فعل واحد میتوانیم امتثال رو محقق کنیم، ولی اگر دلیلی نباشه قهرن باید عرض به حضور شما قائل به عدم تداخل بشیم. چند تا امتثال باید به اصطلاح محقق بشه. اینم عرض به حضور شما راجع به صورت دوم. خب تا اینجا ما تقریبا بحث های مربوط به مفهوم شرط را تمام کردیم. بحث بعدی ما مفهوم وصفه. خب چون سر مطلب هم هست و دیگه فوقش یکی دو سه جلسه ای بیشتر نشه ادامه داد، ما بحث اصول را همینجا به پایان میرسانیم در سال تحصیلی جاری و سال آینده تحصیلی انشاءالله اگر حیاتی باشه و توفیق سلب نشده باشه، ما بحث اصول را از مفهوم وصف انشاءالله ادامه خواهیم داد و امیدوارم بالاخره همه دوستان، همه برادران عزیز از این فرصت بالاخره نسبتاً طولانی تعطیلات آموزشی استفاده کنند، این فرصت ها رو غنیمت بشمارند. ارتقاء علمی هیچگاه نباید از ذهنها دور بشه، کمالات علمی برای انسان هم بهره های مادی داره، یعنی بهره های دنیوی و هم بهره های اخروی، لذا با تعطیلی درس گمان نشد که باید از تحصیل فاصله بگیریم. انسان هیچگاه از تحصیل علم نباید فارغ بشه. عالی ترین مراتب علمی را هم که داشته باشه باز نیازمند بالا بردن آگاهی و علم و معرفت خودش. برای امثال ما که مجموعه مسیر زندگی انشاءالله یه هدفی رو تعقیب میکنه، این مسئله مهمتره. من خواهشم از دوستان عزیز اینه که مسائل و مطالب بسیاری وجود داره که نیازمند بررسی و تحقیق و مطالعه است. آگاهی های خودمون را در زمین های مختلف بالا ببریم. در تاریخ اسلام، در معارف و اعتقادات، در فقه و استدلالات مربوط به احکام شرعی، درباره قرآن، اینها حالا با قطع نظر از شبهات و پرسش هایی است که هر روز ما با طیف جدید و نسل تازه‌ای از اونها روبرو هستیم. حالا قاعدتاً پاسخگویی به این شبهات و سوالات و پرسش‌ها نیازمند توانمندی‌های پیشینیه. واقعاً اگر می‌خوایم از عهده این پرسش‌ها و شبهات بر بیاییم، اگر می‌خوایم به صورت ریشه‌ای برای دین و عقاید دینی تلاش کنیم، چاره ای نداریم جز مجهز شدن به ابزارهایی که به ما قدرت و توانایی پاسخگویی به سوالات و پرسش‌ها و شبهات را بده. بدون این ابزارها مسلماً ما قادر نخواهیم بود این شبهات را از ذهنها پاک کنیم. وقت نتیجهش این میشه که یک چهره‌ای ناتوان از خودمون و از دینمون ارائه میدیم. خودمون رو به عنوان کسانی که توانایی حل مشکلات رو ندارن، دینمون رو به عنوان مجموعه‌ای که قادر به حل سوالات و شبهات فکری نیست جلوه خواهد داد. لذا من واقعا خواهشم این است که علارغم همه مشکلات و سختی ها در این ایام، در این شرایط، مشکلات زندگی، معیشتی، گرفتاری هایی که وجود داره و من خب اطلاع دارم از وضع بسیاری از طلاب، باز باید این رسالت فراموش نشه، این مسئولیت گرفتار غفلت نشه و مسلماً حالا هر کدام از ما در حد توانایی هامون به فراخور حالمون و امکاناتمون حتما مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت. که شما که به عنوان مرزبانان فکر و عقیده و ایمان مردم بودید، چه کردید برای پاسداری از این حریم؟ کسی که نگهبانی از مرز و بوم را به عهده می‌گیرد، بیداری شب، سختی‌ها، سرما، گرما، که مبادا حرکتی از دید او پنهان بمانه. مرزبانان فکر و عقیده و ایمان مردم هم باید بیدارخوابی ها رو تحمل کنن، سختی ها رو تحمل کنن و خودشون رو مجهز کنن با دوربین های فکرشون، با تیزبینی دورترین نقاط اندیشه و ذهن دشمنان دین را رصد کنند و از نقشه‌های اونها آگاه باشند تا بتونن از فکر و عقیده امت اسلامی در برابر هجمه‌های اونها مراقبت و پاسداری بکنن. لذا من خواهشم این است که عزیزان برای این ایام حتما یه برنامه ریزی درستی داشته باشن و نهایت بهره و استفاده رو ببرن تا بالاخره حداقل اون مسئولیتی که به عهدشون هست رو تا حدودی ایفا یعنی انجام داده باشن، کوتاهی نکرده باشن. انشاءالله برنامه ریزی بفرماند آقایون و برای همه شما آرزوی توفیق دارم و دعا میکنم و از شما هم متقابلا درخواست میکنم که ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.